بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیش از این که به بحث این جلسه بپردازیم، یکی از دوستان تذکری دادن راجع به سندی که در روایت ابن عباس در مورد نقطه تحت الواء در جلسه سوم مطرح شده بود. اونجا ظاهرا در عرض بنده این بوده که ترمذی صاحب سنن در سنن ترمذی، این عزیزمون متذکر شدن که اون ترمذی صاحب سنن نیست، یکی از علمای اهل سنت به نام حکیم ترمذی و نه ترمذی صاحب سنن. از تذکر این عزیزمون تشکر میکنم و عزیزانی که یادداشت کردن به همین صورتی که الان عرض شد اصلاح بفرمایید. در بحث گذشته عرض شد که کلمه غیب در آیه سوم سوره مبارکه البقره به معنای نامشهود و نامحسوس است و گفتیم که مجموعه دو آیه سوم و چهارم این سوره مبارکه اصول ثلاثه دین، توحید و نبوت و معاد را در بر دارند، بنابر توجهی که علامه عظیم الشان طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان فرمودند. در این جلسه عرض میکنیم در مورد کلمه غیب. در این آیه روایاتی وارد شده است که مراد امام دوازدهم از ائمه اثناعشر علیه السلام هست که غایب می شود و غیبتی طولانی دارد، و یکی از صفات متقین این است که در زمان غیبت او دچار شک و تردید نمی شود و دست از ایمان به او با اینکه در پس پرده غیبت هست و در دست نیست بر نمی دارد. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن هدایت است برای متقین. متقین کیان؟ اولین صفتشون این است که در زمان غیبت امام دوازدهم از ائمه اثناعشر دست از ایمان به او بر نمی دارن. این روایت، اول روایات رو نقل میکنیم و سپس ببینیم که این گونه روایات چه حکمی دارن، چه واقعیتی دارن. چند روایت با همین مضمونی که عرض شد آمده است در کتب. روایت اول جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکند که حضرت فرمودند یغیب عنهم الحجه، یعنی از مؤمنین آخر الزمان حجت غائب میشود، لا یسما حتی یظهره الله. لا یسما ظاهرا معنای لغوی تسمیه منظور هست، یعنی علامت به نشانه ای از او در دست نیست، کجا هست، چگونه میشه بهش دسترسی پیدا کرد. حالا به اصطلاح امروز بگیم شماره تلفن حضرت چنده، شماره موبایل حضرت چنده، ایمیل حضرت چنده. مثلا علامتی لا یسما یعنی علامتی و نشانه ای از او در دسترس نیست. لا یسما به این معنا اینجوری به نظر میاد، حتی یظهره الله، علامتی از او در دسترس نیست، با علامتی نمیشه به او دسترسی پیدا کرد، به حسب نو، به حسب عموم، حتی یظهره الله، تا اون زمانی که خدای متعال مشیتش تعلق بگیرد و اذن ظهور به ایشان بدهد. فاذا عجل الله خروجه، اون وقتی که خدای متعال از عاجل بودن، یعنی در آینده بودن، به عاجل با عین بودن یعنی محقق بودن، فعلیت یافتن خروج ایشون به ظهور ایشون مشیتش تعلق گرفت، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. این عزیز، این بزرگ، امام دوازدهم وقتی اذن ظهور گرفت از خدای متعال، زمین را پر از قسط و عدل می کند، پر از عدل و داد می کند، کما ملئت ظلما و جورا. سپس پیامبر اکرم فرمودن طبق این روایت توبا لصابرین فی غیبته توبا للمقیمین علی محجته، خوشا به حال کسانی که در زمان غیبت او صبر پیشه می کنند، بی صبری نمی کنند، تحمل می کنند، بردباری می کنند، تحمل می کنند غیبت او را. توبا للمقیمین علی محجتهم، خوشا به حال اون کسانی که بر راه راست خودشون مقیم هستند، ثابت قدم هستند. محجه یعنی مسیر، طریق واضح. اولئک وصفهم الله فی کتابه فقال الذین یؤمنون بالغیب. بشنی حضرت تطبیق فرمودن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اولئک وصفهم الله فی کتابه فقال الذین یؤمنون بالغیب، تا میرسد اولئک هم المفلحون که آخر آیه پنجم هست. این روایت در بحار الانوار جلد 52 صفحه 143 حدیث 60 اونجا نقل شده. عزیزان حسن مراجعه. امام صادق علیه السلام هم بنابر نقلی که شده از وجود مبارکشون فرمودن که یؤمنون بالغیب یعنی من اقر به قیام القائم انه حق. در تفسیر همین آیه شریفه سوم سوره البقره فرمودن یؤمنون بالغیب یعنی اون کسی که ایمان به غیب، ایمان به غیب دارن، اون کسی که اقر به قیام القائم انه حق. در آخر زمان که امام دوازدهم از عرض کنم که ما ائمه اثنا عشر از قول امام صادق عرض کنم که غایب می شود، اقر به قیام القائم انه حق، اقرار داشته باشد به قیام او و او را حق بداند، یعنی اقرار داشته باشد که به این که ولو غایب هست یک زمان قیام خواهد کرد و به قول معروف سخت و سوز ندارد، ولو دیروز داشته باشه سخت و سوز. این روایت هم در همون جلد 52 بهار الانوار منتها صفحه 124 حدیث 9 اونجا ثبت شده. در همین جلد و همین صفحه اخیر شماره بعدی، یعنی حدیث این حدیث نوح بود که الان خوندم، در حدیث دهم باز امام صادق علیه السلام فرمودن الغیب، یعنی در این آیه شریفه سوم سوره البقره یؤمنون بالغیب، الغیب هو الحجت الغائب، هو الحجت الغائب. غیب مراد از غیب امامی غائبه، امامی است که حجت بر خلق و غائبه و در پیش خواهد بود این قضیه. و شاهد ذالک، و شاهد ذالک قول الله عز و جل، حضرت امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت بر این تفسیر خودشون برای کلمه غیب شاهدی هم از خود قرآن ذکر می‌فرمان به شاهد ذالک قول الله عز و جل و قول انما غیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آیه 20 سوره مبارکه یونس. این هم استشهادی است که حضرت میفرمان، استیناسی است که میفرمان از خود قرآن مجید در این آیه ای که قرائت شده. روایت دیگری هم با همین مضمون داریم، حالا بیشتر از این لازم نیست نقل بشه. و از این قبیل روایات در امور دیگر، یعنی جدای از مسئله غیب و کلمه یومنون آیه یومنون الغیب و مسئله غیبت، روایاتی از این سنخ فراوان هست که نقل شده چه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چه از ائمه اطهار علیهم السلام، که کلمه ای را از قرآن مجید یا عبارتی را از قرآن مجید به این گونه معنا می کنند، بر موردی عرض کنم تطبیق میکنند و موردی را به طور مشخص معنای اون قرار میدن. اینجا یه سؤال بسیار مهم مطرح میشه که آیا جایگاه این قبیل روایات چیست؟ آیا این روایات مثل یک کتاب لغت معنای کلمه، حالا یا مرزون له یا مسلم الانفیر رو دارن بیان میکنن؟ و حتی بالاتر از این میخوان بگن اون معنایی که لغویون در کتبشون ذکر کردن یا حتی اهل لغت مردم به کار میبرن و در گفت و شنیدشون بهش توجه دارن و در نظر دارن، اونا غلط و نادرسته و این معنایی که ما میگیم برای این کلمه درسته؟ مطمئنن این معنا رو ندارد این روایات. پس معناشون چه؟ این روایات چی میخوان بگن؟ پاسخ این سؤال را علامه عظیم الشان حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مثل همه مسائل دیگر با بیان بسیار خوبی دادند و عرض خواهیم کرد، اما به نظر خوب است که قبل از اینکه پاسخ حضرت علامه را مطرح کنیم مقدمه ای به عرض دوستان اینجا رسانده بشه. اون مقدمه اینه که معنای کلمه ای که علم نباشه معمولا مصداقهای متعدد داره، مثلا آب، آب آشامیدنی، آب کشاورزی، آب سیلاب، آب دریا و آبهای انواع دیگری از آب، اینا معانی این کلمه آب هستن، فراوان متعدد. مثال دیگر چراغ، مثلا شمع مصداق چراغ لامپا که حالا کم شده قدیمی شده، مصداق چراغ قوه، مصداق لامپ مهتابی، مصداق نور افکن، مصداق اینا مصداق برای چراغ هستن. یه مثال دیگه هم از همین بحث خودمون بزنیم، آیاتی که درش هستیم، ما اون زلمن قبلک در آیه چهارم همین سوره مبارکه البقره، یؤمنون الذین یؤمنون به ما اون زلیلک و ما اون زلمن قبلک، این ما اون زلمن قبلک، این ما اون زلمن قبلک یا عبارت ما اون زلمن قبلک، این مصادیق متعدد دارد. ما اون زل علی عیسی یک مصداقشه، ما اون زل علی موسی یک مصداقشه، ما اون زل علی ابراهیم یک مصداقشه، ما انزل علی نوح یه مصداق دیگرش هست. انبیای اولوالعزمی که شریعت داشتن، کتاب بر اون نازل شده، شریعت بر اون نازل شد. اینها مصادیق متعدد معنای کلمه هستن که هر چند ممکن است در طول زمان و به تدریج پدید آمده باشن، اما فعلا نسبت به ما در کنار هم در عرض هم قرار میگیرن. به این گونه مصادیق برای معنای کلمه میگیم یا میتونیم بگیم مصادیق ارضی با عین و زاد، مصادیق ارضی، مصادیق که در عرض هم قرار میگیره، مصادیق ارضی معنای کلمه. برخی کلمات علاوه بر مصادیق ارضی مصادیق متعدد طولی هم دارن که ناشی از شدت و ضعف، مثلا نور، مصادیق ارضی نور مثل نور آتش، نور چراغ، نور خورشید، اینا مصادیق ارضی هم به همین بیانی که عرض شد. اما کلمه نور مصادیق طولی هم داره که این مصادیق طولی ناشی از شدت و ضعف نور هستن. نور شم یا کمتر از شم، نور شاخه کبریت که آتش میزنه برای روشن کردن گاز، مثلا نور داره دیگه، مرتبه بالاترش نور شمع، نور لامپ سد، نور نور افکن، نور خورشید، اینا همه نورن، منتها اینا مراتب شدت و ضعف دارن. خورشید کجا؟ نور خورشید کجا؟ نور آتش گرفتن شاخه کبریت کجا؟ سیخ کبریت کجا؟ بینشون مراتب فراوان هست، فاصله فراوان هست و برای مصادیق مراتب متعدد طولی وجود داره که ناشی از شدت زد. یه مثال دیگه هم بزنیم، سواد و علم، خود علم یا سواد به فارسی، دانش آموز اول دبستان خب بالاخره سواد داره، حروف الف با را یاد گرفته، میتونه بنویسه فرض کن، طلبه پای اول یا دانشجوی دانشگاه، استاد حوزه یا دانشگاه، آیت الله و مرجع تقلید، امام معصوم، پیامبر، خود خدا، از همون دانش آموز پایه اول شروع می شود، علم استاق داره تا می رسد به خدای متعال. این نهایت. قبل از اون پیامبر خدا، قبل از اون ائمه خدا، به همینطور بیاید تا برگردید به شعله شمع و شاخ کبریت. اینا همه نورن، همه علمن، همه سوادن، علمن، منتها بین هما با اونان بعید فاصله از اقل قلیل تا بی نهایت. در منابع روایی چه شیعی و چه سنی صدها بلکه هزاران روایت تفسیری وجود دارد که بسیاری از آنها کلمات قرآن مجید را معنا می کنند که نمونه آن همین دو سه روایتی بود که در مورد کلمه غیب خواندیم. بسیاری از این روایات تفسیری که کلمات را معنا می کنند روی مصداق خاصی از مصادیق معنا، حالا مصادیق عرضی یا طولی، به عنوان معنای کلمه انگشت می گذارند و چنانچه قرینه خاصی در کار نباشه معنایشون ذکر احد المصادیق یا احد المراتب مصادیق، نه اینکه بخواهند انحصار مفهوم و معنای کلمه را در این معنا بیان کنند. این مطلب رو انشاءالله عزیزان با دقت مورد توجه قرار بده. ما نحن فیه یعنی کلمه الغیب از این قبیله. روایاتی که خواندیم میخواندگن امام دوازدهم سلام الله علیه از ائمه اثناشر سلام الله علیه مجمعین که بناس غیبت طولانی داشته باشد از مصادیق غیب خواهد شد، یعنی روایاتی که قبل از امام دوازدهم صادر شده از رسول الله تا ائمه بعدی که اینجور روایتی ازشون صادر شده باشه، میخوام بفرمان این امام برحق امام دوازدهم از مصادیق غیب خواهد شد و کسانی که در ایمان و اعتقاد به او پا بر جا بمانند مشمول آیات اول سوره بقره خواهند بود، هدن للمتقین، مصداق متقین خواهند بود و صفتشون اینه که الذین یؤمنون بالغیب، با ایمان به او به ثابت قدم ماندن در اعتقاد به او در زمان پر خطر غیبت، این عرض کنم که نشانه متقی بودنشون هست تا میرسه به اولئک هم المفلحون، رستگاران اینها هستند، اینها هستند که مفلحند. این بنابراین میخواد بفرماید که امام دوازدهم در زمان غیبت از مصادیق کلمه غیب هست، نه این که منحصرن کلمه غیب معناش غیبت امام دوازدهم یا شخص امام دوازدهم در زمان غیبته. بله ممکن است در یک موردی قرینه خاصی وجود داشته باشه که انحصار معنا در مصداق، در اون مصداقی که در روایت معرفی میشه، اون انحصار رو اون قرینه ایجاد کنه. مثل چی؟ مثل کجا؟ این آیه شریفه، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، آیه 55 سوره مبارکه مائده. حتما شنیدید، استحضار دارید روایات وارده از ائمه معصومین متعدد تصریح میکنند که مراد از الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون شخص امیرالمومنین سلام الله علیه هستند. اینجا قرینه وجود دارد که حضرت امیر به عنوان احد المصادیق نیست، ولو مصداق طولی، بلکه متعینن حضرت امیر معنای این تعبیر هستن. ما عرض کنم که الذین هست، مصداق الذین هستن، ولو به صورت جمع آمده که مغایرتی ندارد اطلاق جمع بر فرد و سلهی که براش ذکر شده یقیمون از سلات و یقیمون از زکات و همراکمون، مصداق دیگری جز امیرالمومنین ندارد، نه اینکه مصادیق عرضی داره یا حتی بالاتر مصادیق طولی داره و حضرت مصداق اجرا و مصداق اعلا هستن، نخیر مصداق منحصر به فرد خود امیرالمومنین هستن. به خاطر قرینه. کدام قرینه؟ قرینه همکناری با خدا و رسول. انما ولیکم الله و رسوله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این که اینها در کنار هم قرار گرفتن، این سه ولی قرینه هست بر این که این ولایت، ولایتی که برای الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یؤتون الزکات، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این ولایت شامل غیر معصوم نمی شود. این سنخ ولایت از سنخ ولایت رسول الله و از سنخ ولایت خود خدای متعال و شامل افراد دیگری جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمی شود. البته ائمه بعدی هم ادامه وجود مبارک امیرالمؤمنین هستند. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. نقل فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و تبیین اون یه مدت برای جلسه بعد به شرط حیات و توفیق. و السلام علیکم و رحمت الله.